أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه اساتید، سروران و عزیزانی که در این جلسه حضور دارند و تسلیت عرض میکنم شهادت امام سجاد زین العابدین رو، انشالله که ما هم مشمول عنایات ویژه ایشون در این روز و امشب باشیم. مستحضر هستید که در تفسیر سوره بینه 5 آیه اول رو بحث کردیم. یه مروری اجمالی بر این 5 آیه میکنیم و ارتباطشون رو هم دوباره یادآوری میکنیم و در ادامه وارد تفسیر 3 آیه آخر میشیم. مستحضرید که در آیه اول عرض کردیم که این آیه 2 نکته داره. یکی این که ناظر است به یکی از سنت‌های الهی خداوند متعال، و اون سنت این بود که خداوند متعال این گونه مقرر کرده است که همه انسان‌ها، همه امت‌ها در واقع باید بر اونها اتمام حجت شود و بیانه آورده شود و در واقع همواره طلبی از خداوند متعال دارن به نام بیانه و حجت. در واقع سنت همراهن، متحدن، اتصال دارن و تا زمانی که بیانه شاملها بیانه برای اونها آورده شود، زمانی که بیانه به اونها رسید، دیگه اونها منفک می شوند از این سنت الهی. نکته دومی که در آیه اول بود این بود که این آیه می‌فرماید که امت پیامبر اکرم، چه اونهایی که اهل کتاب هستن چه اونهایی که اهل کتاب نیستن، هم تا قبل از این که پیامبر بزرگوار اسلام مبعوث شود، اینا مشمول این سنت بودن، در واقع منفک نبودن از این سنت، اما بعثت پیامبر بزرگوار اسلام اونها را از این سنت منفک کرد و لذا گروهی از اینها به پیامبر بزرگوار اسلام ایمان آوردند و گروهی کفر ورزیدند. آیه دوم و آیه سوم مکمل و متمم آیه اول است. در واقع داره بیانه رو شرح می‌دهد و توضیح می‌دهد. این بیانه‌ای که اتمام حجت میکند بر انسانها از جنس ادله عقلی یا مواعظ اخلاقی یا آیات آفاقی و انفسی نیست، بلکه این بیانه باید رسولی باشد از جانب خدا، این انسان برگزیده‌ای باشد که افکارش، اندیشه‌هایش، اخلاقش، رفتارش پاک و مطهر باشد و در واقع ساخته شده و تربیت شده خداوند متعال باشد. و دوم این که این رسول الهی تلاوت بکند صحف مطهره را، یعنی اون چه که برای مردم می آورد، اون برنامهش، اون آموزه‌هایش همه از جانب خداوند متعال باشد، نه ساخته ذهن خودش و در واقع تراوشات فکری خودش. و دیگر این که این آموزه هایی که این بیانه این پیامبر بزرگوار اسلام می آورد، علاوه بر این که مشتمل بر معارف دینی هستش، مشتمل بر قوانین عملی چه در حوزه فردی و چه در حوزه اجتماعی هم هست. فیها کتبون قیمه. خب بعد در آیه 4 در واقع به قول ما طلبه ها داره دخل مقدر است، یک پرسشی رو، یک شبهه مقدری رو پاسخ میدهد و اون این استش که خب اگر پیامبر بزرگینه هستش، اگر صحف مطهره رو بر مردم تلاوت میکند، اگر برنامه هاش تأمین کننده مصالح و سعادت مردم است، چرا مردم ایمان نیاوردن؟ بود گروهی ایمان آوردن و گروهی کفر ورزیدن. چرا همه امت به پیامبر اکرم ایمان نیاوردن؟ آیا نقصی در تبلیغ پیامبر اکرم است؟ در دعوت پیامبر اکرم است؟ آیه چهارم در این شبهه رو پاسخ میده و به نوعی تسلیت خاطر برای پیامبر بزرگوار اسلام هستش که این متفرق شدن امت پیامبر اکرم به دو گروه مؤمن و کافر اختصاص به پیامبر اکرم ندارد. در گذشته هم ما هر وقت کتاب آسمانی و دینی را عرضه کردیم، پیامبری را به عنوان بیانه بر مردم، در واقع برای مردم مبعوث کردیم، خصوصا پیامبران اولوالعزم و پیروان این پیامبرانی که بیانه بودن همشون، اونها هم دو دسته شدن، گروهی ایمان آوردن و گروهی کفر ورزیدن. در واقع این آیه میخواهد بگوید که نه در گذشته نه در آینده در واقع اتحادی رخ نمیدهد. اینجور نیستش که همه ایمان بیاورن. ولا یزالون مختلفین، همونطور که در سوره هود فرمود اگر ما بخواهیم میتوانیم کاری کنیم که همه امت ایمان بیاورن به پیامبر اکرم، یه کافری بر روی زمین نباشد، اما ما چنین اراده ای نکردیم و انسانها همواره در این اختلاف و تفرق نسبت به دین حق هستند. حالا تا عصر ظهور که ماجرای عصر ظهور بر اساس آیات و روایات استثناء هستش. و اینجا ممکنه که یه توهم دیگری ایجاد شود، یک ایجاد شود که درست است که پیامبر اکرم بیینه هستش و اون چرم که آورده هست صحب مطهره هستش و قوانین مصلحت بار و سعادت بخش هست، اما شاید دین پیامبر اکرم اون آموزه هایی که اسلام و قرآن آورده خیلی دشوار باشد، خیلی سخت باشد، خیلی باشد. لذا آیه بعد داره این رو برطرف میکند که این گونه نیست. اون چه که پیامبر اکرم آورد و اون چه که قرآن کریم فرمان میدهد چند رکن است، نیست که مورد پذیرش فطرت انسان ها هست و مشترک در میان ادیان هم هست. این که فقط خدا رو پرستش بکنن و غیر خدا کسی رو نپرستن و در این پرستششون اخلاص داشته باشن و اعتدال داشته باشن، حنفا اقامه نماز بکنن و ایتاء زکات بکنن، اینها در واقع یک برنامه ها و قوانین و دستورات دشواری نیستش که علت گریز مردم از قرآن یا کفری که کافران می‌ورزن دشواری یا هرجی بودن است. بنابراین که این در واقع دعایه داره میخواد روشن بکنه که اگر دین اسلام رو گروهی نمیپذیرند و اگر ایمان نمی آورند دچار تفرق میشوند، این تفرق نه مربوط است به پیامبر بزرگوار اسلام و نه مربوط است به آموزه های دین، بلکه ریشه دیگری دارد که در جلسه بر اساس آیه 213 سوره بقره و برخی آیات دیگر، اون چه که ما باعث تفرق امتها از جمله امت پیامبر بزرگوار اسلام شده است، گروهی کافر شدن و گروهی ایمان آوردن، این زیاد خواهی است، این بغی است، این ظلم است. یعنی در عین حالی که گروهی از امت یقین پیدا می کنند به حقانیت پیامبر اکرم و قرآن، به خاطر اینکه روحیه ای دارن پر از عناد و لجاجت و دنیا طلبی و زیاد خواهی، این عوامل روانشناختی است که باعث شده است که اونا کفر ببرزن. در واقع قرآن تعبیر بغیان می کند در سوره بقره، می فرماید که اگر امت پیامبر اکرم یا امتهای دیگر در کتاب آسمانشون اختلاف کردن، از درون بود که اون کتاب آسمانی دشوار بود یا درش ابهام بود یا در واقع بیانه یک بیانه کاملی نبود، نه، بقیان این یعنی للبقی، به خاطر ظلم، به خاطر زیاده روی و و امثال اینها، اینها کفر می‌ورزند و دلیل معقول و موجهی در این باره نداره. وقت در این آیه در واقع این فرایند اختلاف در دین روشن نشد، ظاهرا به وضوحش واگذار شده، اما در آیات دیگر مثل آیه 7 سوره آل عمران قرآن کریم روشن می کند که چگونه صحابه در واقع پیامبران و صحابه پیامبر بزرگوار اسلام این دین رو دچار تفرق و اختلاف میکنن، اونم اختلاف ثانویه که در جلسه قبل عرض کردیم یه اختلاف اولیه‌ای در دین هست و یک اختلاف ثانویه‌ای هستش. در سوره آل عمران آیه 7 میفرماید که گروهی که در دلهاشان بیماری هست، یعنی گروهی از پیروان، گروهی از امت که در دلشون زیغ است، انحراف است، اونا با تمسک به متشابهات قرآن کریم در واقع زمین ساز تفرق و اختلاف در دین می شوند. اونها می آیند متشابهات قرآن را می گیرند، اون آیاتی که چند پهلو هست رو می گیرند برای اینکه فتنه در دین و در میان مسلمین ایجاد بکنند و برای اینکه به اصطلاح به تأویل برسند از اون ناحیه باعث اختلاف می شوند. ابتقاء الفتنه و ابتقاء تأویله، تأویلگرایی میکنن. تأویلگرایی در این آیه به معنای فلسفه تراشی برای دین است، به معنای علت تراشی است. میآیند یک علتی رو برای اصل دین یا احکام دین میسازن، بعد میفرمایند که خب حالا که علت این حکم این است، اگر این علت به گونه دیگری هم فراهم شد دیگه نیازی نیست از این حکم پیروی کنیم. اگر دین آمده است برای هدایت بشر، اگر دین آمده است برای اجرای عدالت و ایجاد آرامش در جامعه، خب ما اگر بتوانیم عدالت و آرامش را از طریق دیگری غیر از دین و آموزه‌های دین محقق کنیم، پس نیاز به دین نداریم. این یعنی ابتقاء تأویله. یا اگر این حکم خاص دین آمده است که این اثر رو داشته باشد، اگر این اثر به گونه دیگری تأمین شد دیگه نیاز به این حکم نیست. این گونه اختلاف در دین تنگانگی ایجاد میکنن. به عنوان مثال میگویم که اگر قصاص برای حکم قصاص برای این استش که امنیت اجتماعی ایجاد شود، خب این امنیت رو اگر ما از طریق دیگری ایجاد کردیم نیازی به حکم قصاص نداریم. و این تأویلگرایی از همون آغاز رحلت پیامبر بزرگوار اسلام بود. اونطوری که ابن ابوالحدید در شرحشون بر نهج البلاغه نقل میکنن، اون ماجرای گفتگوی عمر با ابن عباس، بر اساس نقل ابن ابوالحدید عمر به ابن عباس گفت بله، علی رو در واقع منصوب کرد به عنوان امام و جانشین خودش، اما اگر ما ممانعت نمی کردیم از جانشینی و خلافت علی علیه السلام، این باعث می شد که مردم با در واقع از دین فاصله بگیرن، مردم با علی به مبارزه و مخالفت برخیزن و مصلحت جامعه از بین می رفت. چون پیامبر اکرم غرضش این بود که با نسب علی علیه السلام در واقع آرامش و سعادت و مصلحت جامعه دینی تأمین شود، ما دیدیم اون غرض پیامبر اکرم به گونه دیگری تأمین می شود، نه با امامت علی علیه السلام. این یعنی تأویلگرایی و ابتقاء تأویله. خب بعد از این که در آیه 5 فرمود ارکان دین این 5 تاست، فرمود ذالک دین الغیه، این قرآنی که صحف مطهره هستش و همراه کتب قیمه، این همون دین قیم هست، این همون دینی استش که سعادت و مصالح جامعه دینی رو تأمین می کند. خب این که فرمود دین اسلام دین قیم هست، یعنی به عنوان مقتضی، یعنی دین اسلام آموزه‌های اسلام اقتضای سعادت رو داره، نه اینکه بالفعل سعادت بشر رو تأمین می‌کند. اگر اسلام بخواهد و آموزه‌های اسلام سعادت بشر رو تأمین کند، یک قیم بالفعل شود، دو شرط دیگر هم لازم دارد و اون این استش که این دین به درستی فهمیده شود از طرف اصحاب و مؤمنین این دین، و ثانیاً به درستی اجرا شود، یک مجری عادلی، یک مجری با تقوایی یا معصومی مجری این دین باشد. اما اگر این دین درست فهمیده نشود یک، و درست اجرا نشود دو، هرگز دین اسلام دین قیمه بالفعل نخواهد بود. بنابراین هر جا که قرآن کریم دین اسلام رو دین قیم نامیده به این معنایی که عرض کردیم، یعنی تأمین کننده سعادت و خیر و منافع جامعه، یعنی این دین اقتضای سعادت رو داره، به شرط این که اون دو شرط دیگر هم محقق شود و فراهم شود. اگر فراهم نشد قطعا دین اسلام قیم بالفعل نخواهد بود. همچنان که هیچ برنامه ای، هیچ مکتبی، در واقع هیچ سنت و روش زندگی، ولو کاملترین روش و سنت باشد، عالیترین و راقیترین برنامه ها رو داشته باشه، اگر پیروانش به درستی او رو فهم نکنن و به درستی اجرا نکنن، اون برنامه کامل و جامع بلا اثر خواهد بود و بی تأثیر. اما اینکه فرمود آموزه های قرآن دین قیم است، رازش رو نگو. چرا برنامه های قرآن و اسلام دین تأمین کننده مصالح و سعادت بشر است؟ این اون نکته است که در آیه 30 سوره روم فرمود. در اون آیه فرمود که چون دین اسلام مبتنی بر فطرت هستش، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، چون آموزه های دین اسلام مبتنی بر فطرت هست، لا تبدیل لخلق الله، ذالک دین القیم، یعنی دین اسلام چون مبتنی بر فطرت هست، ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلم. اما حالا اینکه دین اسلام دین فطری هستش، این دیدگاه ها و کیفیت و در واقع جزئیاتش باید بماند انشاءالله برای یک زمانی دیگر و یک فرصت دیگر. خب تا اینجا این پنج آیه روشن شد، ارتباط اینها با هم روشن شد. خاطر شریفتون هست در جلسه اول عرض کردیم که علامه طباطبایی می‌فرمایند که موضوع واحد و غرض واحد این سوره این است که می‌خواهد بگوید دین اسلام عمومیت دارد، جامعیت دارد، فراگیر است. با این بیانی که درباره این پنج آیه کردیم و ارتباطشون روشن میشه. اولا مخاطب قرآن و دین اسلام همه انسان‌های روی زمینن، چون انسان‌های روی زمین یا اهل کتاب هستن یا فاقد اهل کتاب هستن که میشن بت پرستان، و بر اساس آیه اول در واقع و آیه سوم مخاطب پیامبر بزرگوار اسلام هم اهل کتابن هم غیر اهل کتاب، یعنی همه انسان‌های روی زمین هستن. و چون به نحو قول مطلق فرمود ذالک دین القیم، و قیم بودن دین اسلام رو مقید به زمان خاصی یا محدوده جغرافیایی خاصی نکرد، معلوم شود که با این اطلاق میخواهد بفرماید که این قیم بودن دین اسلام هم جامعیت دارد و هم جاودانگی دارد. این قرینه اطلاق یا قاعده اطلاق یکی از قواعد تفسیری است که انشاءالله در جای دیگری باید توضیح بدیم. اجمالاً با این قاعده و این با این قرائن است که علامه طباطبایی میفرماید که این سوره ناظر است به عمومیت و فراگیر بودن دین اسلام. خب حالا آیه 6 تا آیه 8 میخواد بگه و چه ارتباطی با 5 آیه قبل داره؟ ارتباطش اینه که میگه حالا که روشن شد دین اسلام دین قیمه هستش و آموزه هاشم مبتنی بر فطرت هست، و ارکان آموزه‌های عملیش هم یک ارکان و آموزه‌های شاق و حرجی و دشواری نیست. حالا رویکرد انسان‌ها نسبت به دین اسلام و قرآن رو داره بیان می‌کنه. فرمود دو رویکرد هست، دو گروه هستن. گروهی هستن که به قرآن و به پیامبر بزرگوار اسلام کفر می‌ورزن و گروه دوم گروهی هستن که ایمان می‌آورن. در آیه 6 گروه اول رو توصیف می‌کنند، در آیه 7 و آیه 8 گروه دوم رو. ان الذين كفروا، اون کسانی که کفر می‌ورزن به چی؟ به این بیانیه که پیامبر بزرگوار اسلام هست، به این قرآن کریم. اونهایی که به قرآن و به پیامبر اکرم کفر می‌ورزن، من اهل کتاب و المشرکین، چه از اهل کتاب باشن در روی زمین، چه از مشرکین فاقد کتاب آسمانی باشن، فی نار جهنم خالدین، اینها در آتش جهنم جاودان خواهند بود. خالدین فیها اولئک هم شر البریه، اینا در داخل جهنم جاودان خواهند بود و اینها بدترین بریه هستند. بریه یعنی خلق، یعنی در واقع شر و خلق الله هستند، بدترین مخلوقات الهی اینها هستند. خب مراد از الذین کفروا به طور مصداقی چیه؟ کافران به لحاظ کفر در یک مرتبه نیستند. یعنی همه اونهایی که پیامبر بزرگوار اسلام را قبول ندارن یا دین اسلام را قبول ندارن کفر می‌ورزن، در یک مرتبه از کفر نیستن. مراد از الذین کفروا در اینجا یک گروه خاصی از کافرین هستن، نه همه غیر مسلمان ها. اون کسانی که بیانه براشون روشن شده و به بیانه بودن قرآن و پیامبر بزرگوار اسلام یقین دارند، باز در این حال کفر می‌ورزند، اونها در جهنم جاودان هستند. اما اونهایی که در واقع قرآن را قبول ندارند، رسالت پیامبر بزرگوار اسلام را قبول ندارند، به جهت اینکه حقانیت براشون روشن نشده، بیانه بودن قرآن و پیامبر اکرم برای اونها ثابت نشده و روشن نشده، اونها از دایره این آیه خارج هستن. در واقع به بیان دیگر، مراد از الذین کفروا در این آیه کافران مکذب هستش، کافران معاند هستش، کافرانی که هرچی هم براشون بیانه بیاید و دلیل بیاید باز ایمان نمی آورند، باز نمی پذیرند. این نکته ایست که هم در آیات سوره انفال خداوند متعال یادآور شد، هم در دیگر سوره ها. به عنوان مثال در آیه 38 و 39 سوره بقره، خداوند متعال اون زمانی که حضرت آدم و حوا رو از بهش راند، به اونها فرمود که شما که بر روی زمین قرار بگیرید، من برای شما و ذریه شما هدایت میفرستم، کتاب آسمانی میفرستم، و من تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، شما و ذریه از شما که از هدایت من و کتاب آسمانی من پیروی کنید، در واقع اهل سعادت و راحتی و آسایش خواهید بود. و الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اونا که کفر می‌ورزن و تکذیب میکنن. تکذیب فرع بر معرفت است، فرع بر علم. یعنی در عین حال که علم پیدا میکنن به حقانیت بیانه و کتاب آسمانی، در عین حال کفر میورزن. این دسته از کافران هستند که در واقع مخاطب آیه 6 سوره بیانه هستند. در آیه 22 سوره انفال میفرماید ان شر عند الله، بدترین جنبنده و بدترین مخلوق در نزد خدا، از صم البکم الذین لا یعقلون، اون کران و اون لالانی هستند، کسانی هستند که در زبانشون به حق باز نمی شود و حرف حق رو نمی شنوند و تعقل نمی کنند. ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، اگر خداوند خیری در اینها میدید، یعنی اگر میدید اینا استعداد پذیرش رو دارن، بنای پذیرش سخن حق رو دارن، لأسمعهم، ما حرف حق رو به گوششون میرساندیم، ولی این گونه نیستن. ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون، اگر ما بارها سخن حق رو به گوش اینها برسونیم باز اینها اعراض میکنن، باز اینها خوش میکنن، چون در واقع بنا ندارن که حرف حق رو بپذیرن. این آیه 22 سوره انفال درباره مشرکین هست و این مشرکین بدترین جنبنده ها هستن، به خاطر اینکه هر حرف حقی رو هم بر اونها عرضه کنیم از روی عناد و لجاجت نمیپذیرن. در آیه 55 همین سوره تعبیر شر و دواب رو برای یهودیان دارد، ان شر دواب به عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بدترین جنبنده و مخلوق در نزد خداوند این کافران از اهل کتاب هست، یهودیان هستند. فهم لا یؤمنون، اینا هرگز ایمان نمی آورن. به قرینه این آیاتی که عرض کردیم معلوم شود که ان الذين كفروا در آیه 6 سوره بینه مراد همه کافران نیست، گروهی از کافران هست که بینه به اونها رسیده. بنابراین اگر بینه برای کسی نرسید، حقانیت دین اسلام و پیامبر اکرم براشون ثابت نشد، از دایره این آیه خارجن. ضمناً این آیه میگوید اینا جاودان در جهنم هستن، ممکنه دیگرانی باشن داخل در جهنم برون ولی جاودان نشون و با شفاعت و غیره از جهنم نجات پیدا بکنن. بر همین اساس مراد از الذین آمنو در آیه 7 هم باز گروه خاصی از مؤمنان هست. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، جزاؤهم عند ربهم جنات و عدن تجری من خالدین فیها ابدا. اون کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، اولئک هم خیر البریه، اینا بهترین بریه و مخلوقات خداوند متعال هستند. جزای اینها جنات و عدن، عدن یعنی پایداری، ثابت و پایدار. جزای اینها بهشت های پایدار خداوند متعال است که از زیر آنها نهرهایی جاری می شود، خالدین فیها ابدا، اینا جاودانند. بعد می فرماید رضی الله عنهم و رضوا عنه ذالک لمن خشی ربه. این رضی الله عنهم و رضوا عنه نشون میده که ناظر است به یک گروه خاصی از مؤمنان، گروهی که خداوند متعال از اونها راضی است و اونها هم از خداوند متعال راضی هستند، یعنی به مقام رضوان رسیدن. در این آیه نفرمود که رضی الله عن اعمالهم، نفرمود خدا از اعمال اونها راضیه یا از باور اونها راضیه، فرمود از خود اونها راضی است. رضی الله عنهم، از ذات اونها راضی هستش، یعنی هم از باورهاشون، هم از اخلاقشون، هم از نیاتشون، هم از اعمالشون. ذات هر کسی شخصیت اوست، شخصیت هر کسی رو هم باورها و صفات اخلاقی و اعمال اوست میسازه. بنابراین این آیه میخواد بگوید که اینا گروهی هستن که افکارشون، اهدافشون، نیاتشون، اعمالشون مورد رضایت خداوند متعال هست. و رضوا عنه، خداوند متعال راضی هستن. باز اینجا به نحو مطلق فرمود، رضی الله عنهم به نحو مطلق و رضوا عنه باز به نحو مطلق. در واقع این آیاتو کنار آیات سوره فجر بگذاریم، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اونجا راضیه مرضیه است، مثل رضی الله عنهم و رضوا عنه، معلومه گروهی از مؤمنان که به مقام اطمینان رسیدن، به مقام نفس مطمئن رسیدن. خب رضایت از خدا به چه معناست؟ رضایت از خداوند متعال در دو مرحله هست، یکی نسبت به احکام و شریعت خداوند متعال راضیان و یکی نسبت به اراده های تکوینی خداوند متعال و قضا و قدر خداوند متعال راضیان. یعنی هر حکمی از احکام الهی رو که باش مواجه میشن راضی هستن، با رضایت به او عمل میکنن، نه با کراهت نفسی، نه با عدم رضایت. گاهی ما یک تکلیفی رو انجام میدیم اما رضایت قلبی نسبت به اون تکلیف نداریم، یه واجبی رو انجام میدیم، یه حرامی رو ترک میکنیم اما نه از روی رضایت. و همچنین نسبت به قضا و قدر الهی، اگر مصائبی بر اونها وارد شود راضی هستن، اگر نعمت و در واقع لطف خدا شامل حالشون باشه راضی هستن، او رو فضل خدا میدانن. اگر بلا و مصیبت و امساک الهی شامل حال اونها بشه باز راضی هستن، این رو مصلحت خدا و حکمت خدا میدانن. ذالک لمن خشی ربه، اگر اینها دارای این مقام رسیدن، به مقام رضوان رسیدن، رضی الله عنهم و رضوان، علتش این استش که اینها به مقام خشیت الهی رسیدن، از پروردگار میترسن، خشیت خدا در دلشون قرار گرفته. و در اون آیه شریفه فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء، مرتبه خشیت از خدا میرسن که به یک مرتبه خاصی از علم به خدا و معرفت به خداوند متعال رسیده باشن. این که عرض کردیم این آیه 7 و 8 ناظر به گروهی از مؤمنین است، به این معنا نیست که فقط اینها جاودانه در بهشت هستند، نه، دیگر مؤمنین هم که مصداق رضی الله عنهم و رضوان نیستن، اونها هم داخل در بهشت میشوند و بهشتن، منتها اونها با شفاعت، اونها با مغفرت و شفاعت و امثال اینها. اما این مؤمنینی که در آیه 7 و 8 سوره بینه خداوند متعال اونها رو توصیف میکنه، دیگه اینا نیاز به شفاعت ندارن. کسی که در دنیا به مقام رضوان رسیده، در واقع راضی است از همه اراده های خداوند متعال، چه تشریع چه تکوینی، و خداوند متعال هم در دنیا از ذات او راضی شده، یعنی از باورها، از صفات اخلاقی و از اعمالش، این دیگه در اوج ایمان هست، در مراتب بلند ایمان هستش، این دیگه نیازی به شفاعت ندارد. دیگر مؤمنان هم وارد بهش میشوند با شفاعت و در بهشت هم جاودانه هستند. بنابراین این که عرض کردیم این سایه ناظر به دو گروه از امت پیامبر اکرم است، یعنی گروه های برجسته، گروه های تأثیرگذار، یه گروه معاندین امت، اونا که از سر لجاجت و عناد کفر می‌ورزن، یه عده از خوبان امت، از مؤمنان برجسته هستن، یه گروه های دیگری هستن، گروه های از مؤمنین هستن که در مراتب مادونن، اونها هم در بهشت قرار می‌گیرن و جاودان. گروهان دیگری از کافران هستند که اونها هم حساب و کتاب خودشون رو دارن. این نکاتی بود که باید عرض می شد.